ساعت 23 به وقت تهران. همراه شما هستیم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. آمریکا عکسی از یک موشک کروز کشف شده با طراحی ایرانی را منتشر کرد. محمد علوی وزیر سابق اطلاعات برای شرکت در انتخابات مجلس 12 رد صلاحیت شده است. و وزارت اطلاعات میگوید یکی از مهاجمان حمله انتحاری در کرمان ملیت تاجیکستانی داشته است. درود بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. کیان معنوی هستم. فرمانده مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام در شبکه ایکس از کشف یک موشک کروز با طراحی ایرانی در عراق خبر داد. سنتکام با انتشار عکس این موشک نوشت پلیس عراق این موشک پرتاب نشده را چهارشنبه گذشته کشف کرده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا در شبکه ایکس توییتر سابق با قدردانی از دولت عراق برای کشف این موشک نوشت که استفاده از مهمات ایران از سوی گروه‌های تروریستی در عراق و سوریه نیروهای ائتلاف و ساکنان محلی را به خطر می‌اندازد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی جمعه شب در بیانیه اعلام کرد یکی از مهاجمان انتحاری در کرمان ملیت تاجیکستانی داشته است. بنابراین بیانیه که در 8 بند منتشر شده، هویت مهاجم انتحاری دوم قطعی نشده است. وزارت اطلاعات اعلام کرده است که در پی 2 انفجار در کرمان تاکنون 9 تن به عنوان شبکه پشتیبانی تیم تروریستی در 6 استان ایران شناسایی و دستگیر شدند. روز چهارشنبه در مراسم 4مین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس 2 انفجار در کرمان رخ داد که دست کم 89 کشته بر جای گذاشت. بنا به نوشته خبرگزاری فارس، صلاحیت وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی برای انتخابات مجلس 12 احراز نشده. پس از پایان بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی و ارسال نتایج به استانداری‌ها و داوطلبان، برخی از چهره‌ها و مقامات پیشین جمهوری اسلامی از رد صلاحیت خود خبر دادند. محمود علوی علاوه بر تصدی وزارت اطلاعات، از سال 88 تا کنون نماینده مجلس خبرگان رهبری است و سابقه 4 دوره نمایندگی مجلس را نیز در کارنامه دارد. جلال محمودزاده نماینده کنونی مجلس در مورد رد صلاحیت ها گفته از 16 نماینده اهل سنت در مجلس 6 نفر و 6 نماینده منتقد دولت 4 نفر رد صلاحیت شدند. رهبر گروه حزب الله لبنان میگوید از آغاز جنگ غزه تا کنون حدود 670 عملیات نظامی در مرز لبنان علیه اسرائیل انجام شده. حسن نصرالله در یک سخنرانی که از شبکه تلویزیون المنار متعلق به گروه حزب الله پخش شده است، گفته است که به کشته شدن صالح العارودی معاون رئیس حماس پاسخ ندهیم، لبنان در معرض عملیات بیشتری قرار خواهد گرفت. اما بنابر تازه ترین خبرها، تهران گویا از چین خواهان بهای بیشتری برای نفت ارسالی خود شده است. در این ارتباط با یکی از کارشناسان گفتگویی داشتم که با هم میشنویم.
خب اون چه که قبلا ما داشتیم بر اساس برآوردهایی که از مقدار فروش نفت ایران به چین یا حالا کشورهای دیگه و درآمد ارزی ایران میشده، ایران نفت رو تا 50% زیر قیمت بازار هم میفروخت. یعنی عایدی درآمدی ایران از فروش نفت 50% قیمت بود، به خاطر اینکه حجم صادرات به شدت افزایش پیدا کرده بود. اما درآمد نفتی و درآمد ارزی ایران چنین افزایشی نداشتش. از این برابری که انجام می شدش بین مؤسسات برآوردی دنیا، برآورد میشد که ایران تا 50% قیمت نفتش رو پول میگیره. حالا بخشی از این پول به صورت تخفیف‌هایی که در نظر میگرفتن هدر میرفتش، بخش دیگه‌اش در مسیر پولشویی برگردوندن، چون اینا همه زنجیره‌های شرکت‌هایی هستش که سپاه تشکیل داده و کل صادرات نفت ایران رو در اختیار گرفته و مقدار پولی که برداشته میشه این تا بخواد بیاد برسه به خزانه کشور مبلغ کلانی هستش. اینکه الان این مبلغ رو آوردن تا سطح 5-6 دلار تخفیف میخوان کاهشش بدن، این مسئله ایه که باید ببینیم آیا میتونن انجامش بدن یا نه. ولی مسئله اینجاست که احتمالاً در داخل جمهوری اسلامی هم وضعیت دیگه یک دست و یک نواخت به سابقه.
چه عاملی باعث شده که چنین تغییراتی پیش بیاد و وضعیت دیگه به صورت سابق نباشه برای جمهوری اسلامی ایران و بزرگترین مشتری نفتیش؟
چند تا عاملی میون وجود داره. یک، دولت رئیسی وقتی که اومد سر کار بیش از 120 میلیون بشکه نفت ذخیره شده روی دریا ایران داشتش که این رو وزیر نفت جدید طی چند ماه تخلیه کرد و هرچی هم همه فریاد زدن که این نفت به چه قیمتی به کجا داره فروخته میشه، به هیچ جای پاسخگو نبودن. این مقدار بسیار زیادی نفت بودش که باید بود، میخواستن هر جور شده به پول تبدیلش کنن و کردن و هر قیمتی میشد تبدیل کردن. این ذخایر الان دیگه تموم شده. توان تولید فعلی ایران توان تولیدی نیستش که بتونه صادرات ماهیانه 1.5 میلیون بشکه نفت رو ساپورت بکنه، به خاطر اینکه فشار زیادی به شاه‌ها میارن، در این حال نیاز به گاز دارن برای اینکه بتونن تولید رو افزایش بدن چون تکنولوژی دیگه ای ندارن و تزریق گاز به معنی مازوت سوزی بیشتر در داخل و کمبود گاز بیشتر در داخل هستش. از این جهت نمیتونن تامین کنن و حالا افزایش قیمت به نوعی بهانه میکنن برای اینکه کاهش صادرات رو بخوان پوشش بدن. و مسئله بعدی اینه که نیاز شدیدی که جمهوری اسلامی به پول داره و خب روس‌ها هم توی بازار هستن، روس‌ها دارن به قیمت بهتر میفروشن، اینا میخوان برسن به اون قیمتی که روس‌ها میفروشن، ولی ماهیت تحریم‌های ایران و روسیه به شدت متفاوته. روس‌ها رفع قیمت دارن ولی تحریم نفت ایران تمام و کماله، یعنی به هیچ شکلی نمیشه با ایران معامله کرد.
شما چشم‌انداز این درخواست رو چگونه ارزیابی میکنید؟ فکر میکنید که چین تمکین خواهد کرد در مقابل این درخواست؟
ماهیت روابط نفت ایران و چین کلاً تغییر کرده در دولت رئیس، به خاطر اینکه ما قبلاً با پالایشگاه‌های دولتی چین کار می‌کردیم و فروش نفتمون به صورت قراردادهای میان مدت و بلند مدت بود و تحویل نفت رسمی بودش، اما الان به جای اون وضعیت پالایشگاه‌های مینیاتوری چین مشتری نفت ایران شدن. پالایشگاه‌های مینیاتوری توان پالایشیشون در روز 30,000 بشکه، 20,000 بشکه، حتی تا 5,000 بشکه کوچک هستن و اینها قراردادهای بلند مدت یا خریدهای عمده انجام نمیدن با هیچ تأمین کننده ای. روی این حساب نمیشه روشون حساب باز کرد، یعنی فروش نفت روزمره انجام میشه و این میتونه باعث بشه که اونها به سمت تأمین کننده های دیگه برن. ولی خب این شانس وجود داره که به خاطر گران شدن زمستانی قیمت نفت شاید موفقیت هایی هم تو این زمینه به دست بیاد، اما مسئله اینجاست که همه چیز به صورت روزمره و غیر رسمی انجام میشه، یعنی نفت نه به عنوان نفت ایران تحویل گرفته میشه و نه از طرف دولت چین این کار داره انجام میشه.
آقای احمدی نژاد، اگر چینی ها موافقت نکنن پول بیشتری به جمهوری اسلامی بدن، جمهوری اسلامی برای تامین هزینه های خودش چه گزینه هایی پیش رو داره؟
گزینه هاش رو در بودجه امسال میتونیم ببینیم. بیشتر حساب کردن روی اینکه بتونن مالیات از مردم بگیرن، سهم مالیات بیش از سهم درآمد نفت در بودجه سال آینده هستش و اینکه قاچاق نفت رو به مقاصد دیگه‌ای بتونن توسعه بدن، یعنی به جای چین مشتری‌های دیگه‌ای برای نفت پیدا کنن که تقریباً براشون غیر ممکن هستش. گزینه دیگه‌ای که میتونن استفاده بکنن این هستش که نفت رو باز با تخفیف بسیار بالا در اختیار روسیه قرار بدن که روس‌ها به اسم نفت خودشون این رو بفروشن که باز هم پول بیشتری گیرشون نخواهد اومد.
بهزاد احمدی نیا کارشناس حوزه انرژی در مورد توقف تجارت نفت ایران با چین به دلیل خواسته تهران برای قیمت‌های بالاتر به رادیو فردا توضیح میداد. تالاب هورالعظیم در استان خوزستان از تالاب‌های بزرگ ایران هست که تاکنون و قبل از اینکه بخش‌های عمده‌ای از این تالاب خشک بشه نقش بسزایی در اقلیم منطقه ایفا کرده. خشک شدن بخش‌هایی از این تالاب تاکنون مشکلات زیست‌محیطی مهمی در پی داشته. در این مورد با اعظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر حوزه محیط زیست گفتگو کردم و نخست در مورد نام هورالعظیم پرسیدم.
هورالعظیم یا هورالهویزه در واقع اشاره به این داره که بزرگترین و یکی از مهمترین طالابای ایرانه، به خاطر اینکه یه طالاب مرزی بسیار مهمه و اون حیات و زیستی که در اطراف طالاب شکل گرفتم، خب طبیعتاً چون منطقه مرزی از حساسیت بیشتری برخورداره، به علاوه یکی از مهمترین میدانهای نفتی ایران توی این منطقه است که تعدادشون هم اتفاقاً پرشماره. حالا برای داشتن یک ایده میتونم بهتون بگم که فقط توی حدود 14-15 سال اخیر نزدیک به 4 تا میدان نفتی توی این منطقه به استخراجش و اینا توسعه پیدا کرده و بخش زیادی هم مثل همین میدان نفتی سهراب که حالا اشاره خواهم کرد که چه نقشی در تخریب این هور داشتم، از اون میدان نفتی که به تازگی در واقع درگیر استخراج به این ترتیب. خب ما داریم در مورد یه تالاب بسیار مهمی در حوزه مرزی جغرافیایی و همینطور منابع نفتی صحبت می‌کنیم.
خانم بهرامی، کمی در مورد سرگذشت این تالاب بگید. کنون قبل از اینکه این تالاب درگیر چالش‌های اقلیمی، پیامدهای صنعتی و اونطور که بسیاری از کارشناسان میگن نتیجه مدیریت ناکارآمد بشه،
تالاب هورالعظیم این حدود 1/3 در ایرانه و خب طبیعتاً همین باعث میشه که اون 2/3 هم در عراق، باعث میشه که هم تصمیمات سیاسی موضوع آب و اقلیمی عراق در اون تأثیر گذار باشه و هم ایران. اما به تازگی خب تصمیماتی که در بالادست دجله و فرات که مهمترین تأمین کننده های آب اون هستن، یعنی در ترکیه اتفاق افتادن، روی این تالاب تأثیرات منفی بسیار مهم میگذاشته. ما میدونیم که در نزدیک به 2 دهه است که خوش شدن این تالاب سیرش در واقع شروع شده و سد کرخه در ایران حداقل اولین تیر خلاص رو به تن تالاب هورالعظیم زد. بعد از اون خب طبیعتاً در دوره جنگ هم دایسازی و پلسازی و ساخت و سازهای دوران جنگ بود. پروژه برداشت سریع از تالاب با واگذاری به شرکت‌های چینی که همین امروز هم ادامه داره، باعث شد که توی دوره‌های مختلفی به شکل نامداوم در واقع باعث تخریب این تالاب بشه. اما یه نکته مهم دیگه اینه که ما گزارش‌های متعددی داشتیم در مورد آثار زیست محیطی خوش شدن تالاب هورالعظیم. مثلا گزارش سال 94 93 اینا منتشر شده که در مورد عواقب خوش شدن این تالاب صحبت میکنه. اما نکته شگفت‌آور اینه که سال 1400 سازمان محیط زیست استان خوزستان گفتش که اینکه تالاب انقدر خوش شد و اینا یه امر طبیعیه و چرخه تالاب این شکلیه و اون رو یه موضوع کاملا طبیعی دونست و هیچ تلاشی هم برای اینکه عقابه تالاب توسط وزارت نیرو تامین نشده در تمام این طول سالها از طرف سازمان محیط زیست اتفاق نیفتاد. به این ترتیب ما با یه مجموعه مواجه هستیم در مورد خشکیدگی تالاب که همدیگر تشدید کردن و وضعیت رو به شرایط بحرانی امروز رسوندن. آخرینش هم خب همین میدان نفتی سهرابه که در بهترین منطقه هورالعظیم در حال ساخت و استخراج هستن و طبیعتاً همونطور که شما هم گفتید موضوعات تغییر اقلیم و گرمایش هم باعث تغییر نرخ بارش شده در اون منطقه و طبیعتاً آب رودخانه‌ای که بهش می‌ریخته رو به ویژه سدسازی که انجام شده بسیار کاهش داده.
خب خوش شدن کامل تالاب پیامدهاش چیه؟
خب بخشیش رو خوزستان داره زیست و زندگی میکنه دیگه. ما میدونیم که طوفانای ریزگرد خوزستان 20-21 برابر استاندارد جهانی هستن، تعدادشون و شدت گرد و غباری که اونجا هست. خب یه بخش مهمش عملا همین تالاب هورالعظیمه و یه مشکل دیگه هم اینه که مهاجرت های خیلی زیادی رو باعث میشده و خواهد شد که اینم چون توی منطقه مرزیه، منطقه کشاورزی درش اتفاق میافتاده، میتونه خیلی مسئله ساز باشه، چون که ما همین الان هم میتونیم که استان خوزستان 90-95% مردم مایلن که از اون استان مهاجرت کنن. مشاغل وابسته به تالابا وجود داره در این استان، از کشاورزی گرفته تا دامپروری که اونا مجموعه زیادیشون از بین میره. یه خطر خیلی جدی خود پروژه‌های نفتی ایجاد میکنن، برای اینکه اینا میتونن نشت بکنن لوله‌ها، میتونه در جابجا کردن تجهیزات و اینا آسیب خیلی جدی بزنه. حداقل تا سال 90 تا اواخر دهه 90 چیزی نزدیک به 500-600 نوع پرنده مهاجر و ساکن اون تالاب شناسایی شده بود که مجموعه زندگی همه اونها به خطر میافته و من فکر میکنم که به هر حال قابل مقایسه نیست. ما نمیتونیم این رو بر بشماریم به شکل کامل، برای اینکه آثار بسیار زیادی هنوز برای ما ناشناخته است، مثل وضعیتی که در مورد دریچه ارومیه باش مواجه هستیم. خیلی از آثار سوء خوش شدن تالابا در ایران خودش رو بعد از چندین سال نمایش میده.
اعظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر حوزه محیط زیست، در مورد خشک شدن بخش‌های عمده‌ای از تالاب هورالعظیم در استان خوزستان و پیامدهای آن برای اقلیم این منطقه با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. و میرسیم به پایان این بخش خبری کوتاه رادیو فردا. بخش بعدی خبرها ساعت 12 نیمه شب به وقت تهران.